این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن، از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفی که در واقع میشه پسر دخترخاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون با ضمانت، به ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولیکن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو، ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته حتی سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نه میتونه راه بره نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها
بله.
رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی‌ها میگن، ما روایت‌هایی داریم از خانواده‌ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده‌ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در البته چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که بعد روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر میکنم جز تلخترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها، و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکس های 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم. من جلسات ها رو بعد، چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی اینقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسدا رو تحویل میگیرن، به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیه قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیر کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصطفوی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنیامینیان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب میشناختن بچه هاشون، اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن. ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن، یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه، یعنی شما حساب کنید خانواده ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات رو بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر بازتاب پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفوی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفوی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفوی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن، یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن، به من لطف داشتن، کاری میخواستن انجام بدن مشورت میکردن، میخواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس‌ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا، چون بچه هاشون، دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال، و بسیارم آگاه بود. یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم، باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش رو تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانوادهش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. و این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای اکثر خانواده ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناکترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفوی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.